بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب ملاحظه فرمودید که نتیجه نهایی در استظهاری که از این آیه شریفه شد این است که این واو عنوان استیناف رو داره. البته عرض کردم این با قطع نظر از روایاته. اون وقت نکته مهم این است که کسانی که اصرار دارن که این واو رو عاطفه بگیرن در ذهنشون این است که اینجا مثلا بهترین آیه است بر این که این والراسخون رو عطف به الله بگیریم و بگیم خب فقط یک بخشی از راسخون که ائمه معصومین و وجود مبارک پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین هستند، اینها هم علم به تأویل کتاب دارند، در حالی که خب اینجا اولا عنوان راسخونه. راهی که مرحوم آقای طباطبایی دنبال میکنه برای اینکه اثبات کنه ائمه معصومین علم به تأویل کتاب دارن، به مراتب از این حرف عطف قوی تره و این خیلی عجیبه که چرا به این جهت توجه نمی کنن. اون حس ولایی بودن خیلی ها رو وادار کرده بر این مطلب که خب والراسخون رو عطف قرار بدن، اما ایشون می‌فرماد ما از خود قرآن، نه روایات، از خود قرآن اولا در همین بحث تأویل، ثانیاً یعنی در خصوص همین موضوع تأویل کتاب ما استفاده می‌کنیم که یک گروه ممتاز و گروه خاص، غیر از خدای گروه خاصی هم عالم به تأویل کتابند. به عبارت اخرى اون بیانی که ما دیروز عرض کردیم، دیروز گفتیم خب ما آیات زیادی در قرآن داریم که ازش علم به جمیع این کتاب و من عنده علم الکتاب، که خب این به اطلاقه یعنی علم به تأویل و علم به تفسیر تنزیلا و تأویلا. خب از این گونه آیات داریم، متعددم داریم، ولی باز در خصوص این بحث بیان ایشون بسیار عمیق‌تر و دقیق‌تره و این رو خوب عنایت بفرمایید که ایشون به چه بیانی میخوان بگن ما از قرآن استفاده میکنیم در مورد همین تأویل ائمه معصومین علیهم السلام علم به تأویل دارن. میفرماین که باز شروع میکنن به این که ما حقیقت تأویل رو روشن کردیم برا شما، گفتیم تأویل یک امر عینی واقعی خارجیه، یه امر مفهومی نیست. تأویل آیه با تشابه آیه فرق اساسیش در همینه که تشابه مربوط به عالم معناست، عالم مفهومه، اما تأویل یک امر عینیه، یک امر واقعیه. می‌فرماید که تأویل محکیه برای این آیاته و این آیات حاکی از اون محکیه. تأویل به منزله ممثل و متمثل و این آیات به منزله مثال برای او هست. می‌فرماید اصلا یک حقیقتی فوق، حالا تعبیر دیگری که ما میتونیم برای این فرمایش ایشون داشته باشیم این است که فوق این کتاب موجود عربی و قبل از اینکه این کتاب عربی به دست بشر بیاد، قرآن یه حقیقتی داره. من وقتی این نظریه ایشون رو داشتم دقت میکردم، البته بلا تشبیه میخوام عرض بکنم، ولی خب شبیه مسل افلاطونیه که افلاطون قائل است به این که هر نوعی این یک حقیقتی قبل از تحققش داشته و این مثال برای اونه. نوع انسان یه حقیقتی داره. حالا این رو تو فلسفه بحث میکنن و بعضی هم قبول میکنن، بعضی هم رد میکنن. آقای طباطبایی، باز این نکته رو عرض کنم، یه وقت میخواییم بگیم که این قرآن کتاب تدوینه و در مقابلش مجموعه تکوین رو میخواییم قرار بدیم و بگیم این تکوین تأویل این کتابه، به نظر میرسه این مطلب از عبارت ایشون استفاده نمیشه و ایشون اینو نمیخواد بگه. میفرماید تأویل یه امر تکوینیه، اما نمیخواد بفرماید این قرآن تمام تأویلش همه تکوین و همه کائناته. نه، خود این قرآن یک حقیقت تکوینیه در اندالله داره، فی لوح محفوظ داره. عرض می شود که فی عنوان کتاب مکنون، اونجا اینو عناوینی است که برای اون حقیقت ذکر شده. اون حقیقتی است که این کتاب تنزیل و نازله اونه. اون وقت شواهدی هم که آوردن دیگه، اینا رو تکرار نکنیم. مخصوصا دو تا عنوان انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون، اون حقیقت در لوح محفوظ رو شماها نمیتونید تعقل کنید، ما به صورت عربی قرار دادیم که شما تعقل کنید. این انا جعلناه عربیا لعلکم تعقلون، این معناش این نیست که اگر این رو ما انگلیسی می آوردیم نمیتونستید تعقل کنید. نه، این نسبت به اون حقیقت فوقشه. اون حقیقت فوقانیه اصلا شما قدرت تعقل او رو ندارید، اصلا نمیتونید او رو تصور شماها بکنید. این رو به این صورت نازل کردیم عربی یعنی که شما تعقل کنید، این یک عنوان. و قرآنا فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکثن، یعنی قرآنی بوده بعد این رو ما تفریق کردیم، آیه آیه کردیم. این معناش این نیست که همین قرآن موجود یه جایی بوده بعد مثل یک کتاب آماده‌ای بعد هی به جبرائیل بخشی از این کتاب بدیم به پیامبر بره. نه، این قرآن موجود فرقناه، یعنی اون قرآن که تأویل هست و در اونجا تفریق راه نداره، در اونجا نه عربیت راه داره، نه لفظ راه داره، نه تفریق راه داره، نه تفصیل. فصل کتاب احکمت آیاته ثم فصلت، اونجا نه تفصیله، نه تفریقه، نه عربیته، نه لفظه، هیچ کدوم اینا نیست. ما وقتی در یک مرتبه پایین آوردیم، این جهاد درش به وجود آمد. خب پس ببینید، ایشون اول تأویل رو تثبیت میکنه که یک حقیقت عینیه است، همون کتاب مکنونه و همون چیزیست که عند الله و در نزد خدای تبارک و تعالی است. اون وقت بعد چی میفرمایند؟ بعد میفرمایند که قرآن خودش میفرماید که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. این قرآن حقیقتش و تأویلش همون کتاب مکنونه و لا یمس اون کتاب مکنون را الا المطهرون. بعضی از فقها این لا یمس رو به همین کتاب موجود زدن، از همین آیه خواستن استفاده کنن که بدون طهارت انسان نمیتونه دست به این کتاب موجود بزنه. نه، این لا یمسه مربوط به اون کتاب مکنونه. اون کتاب مکنون رو به حقیقتش احدی نمیرسه. بله، یک گروهی میتوانن مس کنن او را، یعنی یک ارتباط فی الجمله‌ای پیدا بکنن با او، یعنی این مس دلالت بر ارتباط فی الجمله هم داره. اجازه بفهمید من فرمایششون رو میخوام قطع نشه، اجازه ببخشید. ببینید، پس ایشون اول تأویل رو برخلاف همه که حالا تأویل رو یه معنای مفهومی براش میکنن، و تأویل این قرآن موجود همون کتاب مکنونه، این یک. اون کتاب مکنون بر اساس این آیه لا یمسه الا المطهرون، مطهرون. اون وقت بعد میان سراغ مطهرون، میگن مطهر اسم مفعوله، تطهیر شده. کی تطهیر میکنه این انسان رو؟ میفرماید طبق آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. طهارت یک حقیقتی است، تنها و علت العللش خدای تبارک و تعالی است. انسان با اراده خودش نمیتونه بگه من میخوام خودم رو پاک بکنم، من میخوام طهارت رو در خودم به اراده خودم ایجاد بکنم. تا خدا اراده نکنه نمیشه. اون وقت میفرماید این آیه میگه مطهرون به اون تأویل راه دارن. یک، این آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس میفرماید این اهل البیت متعلق اراده خدا قرار گرفتن که خدا رجس رو از اینها دور کرده و اینها رو به بهترین تطهیر و بالاترین تطهیر. حالا عرض میکنم، بالاترین تطهیر اینها رو رسونده. یطهرکم تطهیرا، مطهر خدای تبارک و تعالی است. پس طبق این آیه ببینید چقدر اینها مهمه. استثناء مطهرونن، طهارت فاعلش خداست، او مطهره. یک گروه اراده کرده خدای تبارک و تعالی که تطهیر مطلق، بله در آیه وضو و غسل داریم که خدا نمیخواد برای شما عسر و حرج قرار بده، بل یرید ان یطهرکم، ولی یطهرکم تطهیرا نیست، یه طهارت فی الجمله ایه که همین جا در این بحثایی که ایشون دارن آیون ببینید حتما واقعا از قسمت‌های بسیار بسیار مهم در تفسیر المیزان همین قسمت هاست که ایشون می‌فرماید اگر یک کسی احکام خدا رو سر سوزنی تغییر بده از دایره طهارت خارج میشه، از دایره وصول به خدا خارج میشه، تقرب به خدا خارج میشه، نمیتونه معرفت به خدا پیدا بکنه. رسیدن به خدا و تقرب به خدا تنها راهش از همون یرید و یطهرکم این است که انسان دستورات و احکامی که خدا فرموده مو به مو اجرا بکنه، واجباتش، محرماتش، از خودش چیزی رو به عنوان حکم الله جعل نکنه. خب حالا این تو پرانتز باز عرض کردم. می‌فرماید مستثنا مطهرونن در آیه تطهیرم که این آیه معروف به آیه تطهیره، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اهل البیت فقط یک گروه خاص مورد اراده خدا برای این عالی ترین مقام تطهیر قرار گرفتن. بعد حرفی که ایشون داره اینه، می‌فرماید مطهر بودن اهل بیت اونها رو عالم به تأویل کتاب کرده، اونها رو راه داده که مسی داشته باشن بر تأویل کتاب، نه راسخه در علم بودن. به عبارت اخرى مطهر بودن یک مرتبه نازلش، یعنی هر کسی مطهره رسوخ در علمم داره بدون هیچ تردیدی. کل متحرن فهو راسخون فلعل، اما عکسش نیست. هر کسی که راسخ در علم متحر باشه، ایشون میگن در قرآن راجع به علمای یهود میفرماد لکن راسخون فلعلم منهم، برای علمای یهود که اینها به بخشی از تورات احاطه داشتن تازه تعبیر میکنه به راسخون در علم، اما عالم به تأویل کتاب نبودن. پس راس رسوخ در علم نمیتواند موضوع برای علم به تأویل باشه. اونی که میتواند موضوع برای علم به تأویل باشد طهارت، مطهر بودنه. مطهر بودن کجا؟ رسوخ در علم کجا؟ اون وقت می‌فرماید که این لا یمسه الا المطهرون لم تثبت للمطهرین الا مس الكتاب فی الجمله، اما انهم یعلمون کل تأویل ولا یجهلون شیئا من ولا فی وقتن فهی ساکتتون انزالک. این میگه فی الجمله به تأویل راه دارن، اما اینکه آیا بالجمله دارن یا نه، این دلالت نداره. ولو ثبته لثبته به دلیل المنفصل، اگر دلیل دیگری بیاد که اهل البیت عالم به تمام تأویل، تمام حقیقت تأویل قرآنن، این عرض میکنم که متبعه. اما ببینید در اون تأویل وقت و ساعه مشخصه. خب پیامبر ما وقت و ساعه رو نمیدونه. خود قرآن میفرماید که یسألونک عن الساعه ایان مرساها، نمیدونی، هیچ کس هم نمیدونه، علمش در نزد خداست فقط. مانعی هم نداره. حالا عرض کردم او یه بحث دیگری است که ما آیات دیگر رو ببینیم، ولی وقت و ساعه، وقت و ظهور، خروج نمیدونم دجال چی، اینا در اون تحویل وجود داره. نه در این قرآن عربی لفظی هست، نه تو روایاته که بگه چه زمانی چه جوره. یه اشاراتی، اینا مثالیست برای اون واقع، یه اشاراتی داره شده. اجازه بفرمایید. خب نکته ای که ایشون اینجا دارن در همونجا که میفرماین، ما از آیه میفهمیم ان تطهیر قلوبهم منسوب الی الله و هو تعالی سبب غیر مقلوب، یعنی خدای تبارک و تعالی کسی نمیتونه برش غلبه بکنه. خدا وقتی اراده میکند طهارت، این طهارت محققه. انما اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون. بعد میفرماد لا ان الراسخین فی العلم یعلمونه بما انهم راسخون. الآیه لا تثبت ان الرسوخ فی العلم سبب للعلم بالتأویل. میفرماید ما با شما همین آیه هفتم آل عمران و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. اون گروه مقابل که میخوان عطف قرار بدن همین مطالبی که دیروز از قول مرحوم بلاغی و صاحب کتاب التمهید و اینها ما گفتیم که آقا اینجا چون داره رسوخ در علم، این رسوخ در علم علت است برای علم به تأویل. ایشون بیان میکنه که چون اولا راسخونی در علم در مورد اهل کتاب هم آمده، ثانیا قرآن یه مقام بالاتری رو برای علم به تأویل آورده و اون طهارته، پس رسوخ در علم نمیتواند. اینو خوب آیون عنایت کنید. من این روزا فکر میکردم که اگر انسان همین آیه رو بتونه درست مقداری حالا تا یه اندازهی بفهمه، این برای اینکه از عمرش درست استفاده کرده کافیه. و راسخون فی العلم، این نمیتونه موضوع برای علم به تأویل باشه. اونی که میتونه موضوع باشه طهارته. بعد یه مطلب بالاتری دارن، ربما لاح من سیاقها جهلهم به تأویل. ایشون میفرماد آیه رو اگر خوب دقت کنیم، اینی که راسخونه در علم، بالاخره چه عاطفه بگیریم چه استینافیه بگیریم، این یقولون فاعلش راسخونه، یقولون آمنا به کلون من عند ربنا. این کلون من عند ربنا لا هم ان سیاقها جهلهم به تأویل، یعنی ما نمیدونیم. راسخونه در علم میگن ما فقط میدونیم اینا رو خدا فرموده، اما تأویلش چیه نمیدونیم. یعنی یک اشعاری دارد و مدح میکنه اینها رو برای جهلشون به تأویل. اون وقت در خطبه 90 یا 91 جناب آقای جلالی دیروز برای من آوردن و من تشکرم میکنم از ایشون، اتوان امیرالمومنین علیه السلام همین رو فرمودن. میفرما در این خطبه 91 که خطبه اشباهه و اولش راجع به صفات خدای تبارک و تعالی است، بعد صفات خدا در قرآن قسمت دوم خطبه است، میفرماد و علم ان الراسخین فی العلم هم الذین اغناهم ان اقتحام سدد المضروبه دون القیوب. راسخین در علم کسانی هستند که اینها، البته فاعل این الاقرار فاعلش اقناهم الاقرار به جملت ما جهلو تفسیره من القیب المهجور، یعنی همین که اقرار به جهل به اون چه که تفسیرش رو نمیدونن. این تفسیر در اینجا مراد همون تأویله، من الغیب المحجوب قرینشه. اینها اقرار، همین که میگن راسخون در علم، اقرار میکنن ما نمیدونیم، و این اقرار اینها رو از فرو رفتن عرض میشود که در یک امور پنهان عن الاقتحام فی صدد، صدد یعنی درهای بزرگ، در وادیهای بزرگ، اینها رو بی نیاز میکنه، یعنی همین اقرارشون. بعد میفرماد فمده الله، مده الله اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم یحیطوا به علما. خدا اینها رو مد کرده به چه دلیل؟ چون اینا اعتراف میکنن که ما عاجزیم از فهم تأویل قرآن. و سما ترکهم التعمق فی ما لم یکلفهم البحث عن کنهی رسوخن. عجیبه ها، ببینید اینجا میگن نرید سراغ معنای لغوی رسوخ، معنای ثبات. خدای تبارک و تعالی اینی که این گروه دنبال اون چه که نمیتونه عقل اینها اونها رو بفهمه، عقل انسان به کنه ذات خدا نمیرسه. اگر یه آدمی نشست گفت من میخوام کنه ذات خدا رو بفهمم، این دیوانه محضه. اگر یه انسان معمولی گفت من میخوام تأویل قرآن رو بدانم، اینم عاقل نیست اصلا. خدا میفرماد آدمی که اقرار میکند که من به اون چه که احاطه علمی به او ندارم و تعمق در او رو نمی کنم، اسم این رو خدا فرموده رسوخ. فمده بل و سم ما ترکه هم رسوخا. بعد دنبالش برد فقتصر علی ذلک، بر همین جهلت، یعنی جهلت نسبت به کنه خدا، نسبت به تأویل کتاب. ولا کفا اکتفا کن، ولا تقدر عظمت الله سبحانه علی قدرک فتکون من الهالکین. اگر بخوای عظمت خدا رو به اندازه عقلت تو تقدیر بکنی، هلاک میشی. پس ببین این جمله، حالا آیه طباطبایی اینجا اشاره ای به این فرمایش امیرالمومنین ندارم، ولی از آیه فهمیده ایشون میفرمان لا همین سیاقه ها جهلهم، یعنی جهل راسخین در علم به تأویل، با این عبارتی که میگن کل، فرموده خداوند که اینا میگن کلون من عند ربنا. مثل این که فرض کنید یه حاکمی که دستوراتی میده، یه فرماندهی که در جنگ یه دستوراتی میده، این دستورات بعضیاش علتش برای بعضی از سربازها روشن نیست، اما اینا میگن ما تابع همه دستوراتیم. این میشه رسوخ در تبعیت، مثلا در باب جنگ. پس ببینید آقایون، من ادعام اینه مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه با قوت بسیار بسیار زیادی اثبات فرمودن ائمه عالم به تأویل قرآنن، و میفرمان اصلا از راه راسخونه در علم نمیشه، باید از راه متحرون وارد بشیم. و این بیان کجا؟ ما بخوایم مقام ائمه رو با یه عطف، با یه حرف عاطفه، اونم با یه انقلت بگیم که آن لعل عاطفه نباشه و بخوایم به هم بزنیم، بالاخره این خیلی راه عمیق‌تریه. حالا اشکالاتو بفرمایید. بله بله، قرآن میگه انه، نه خود اون تأویلشه، نه خود اون تأویل اینه. ببینید اون نه لفظه نه معناست، نه جدا جدا شدن یک حقیقت تکوینیه است. حالا چیه؟ ما فقط اجمالشو میتونیم بگیم. قرآن، عرض کردم این همه آیات، جعلناهو یعنی او رو به صورت عربی، لعلکم تعقلون، لعلکم تعقلون، عقل شما نسبت به تعبیر راه نداره. فرقناه لتقرأه، ایشون عرض کردم اول اثبات میکنه تأویل یه امر مفهومی نیست، یه امر عینیه. میگه آقا تأویل این کتاب چیه؟ میگه اون حقیقت عینیه‌ای که فوق این کتاب موجوده. نمیبینه؟ بله نمیبینه، در لوح محفوظه، عند الله. خود خدا کجاست؟ خود خدا کجاست؟ آقا کجاست که بحث نشد که ببینید آقا قطعاً دفاع میکنم، قطعاً تحدی میکنم هر کس قدرت داره این بیان علامه رو ببینید. مگر فقط یه مقدمش رو اجازه فرمایید. برداشت نیست، سریع آیاته. ببینید آیا شیخ سوال من اینه، شما تأویل رو قبول کردید یا نه؟ اجازه فرمه، تأویل رو قبول کردید یا نه؟ معنا که ایشون برای تأویل میکنه تنها یعنی چی؟ آیا وقتی میگه این، اولا قبول دارید که هم محکما تأویل دارن متشابهات؟ آقای حرفا چیه؟ جواب منو بدید، قرآن تمامش تأویل داره یا نه؟ محکمش و متشابهش، محکمش و متشابهش. اصلا همین قرینه است بر اینکه تأویل یه امر مفهومی نیست. آقا یعنی چی بشه درد شما میخوره؟ میگیم آقا وقت و ساعه‌ای که خدا میدونه شما نمیدونید بشه درد شما میخوره؟ نفرمایید آقا. آقای هاشیخ همه گرفتاری های ما سر همینه که به درد من میخوره یا نه. آقا ما الناس نیام اذا ماتو انتبهو. آقا ما هنوز نمیفهمیم که حقیقت چی هست. چی دارید بگید شما؟ آقا به درد من میخوره؟ اصلا حقیقت خدای تبارک و تعالی، خدای تبارک و تعالی حقیقت داره یا نداره؟ مگر ما میتونیم بفهمیم؟ چیو جواب نداده؟ صبر کن. چه شبهه‌ای وجود داره؟ آقا جان انه اذ فرمود لقران. عجیبه. آقا این آیه رو معنا کنید. انه، ضمیر انه به کجا برمیگرده؟ لقران کریم. میگه این کتاب قرآن کریمه، این کتاب قرآن مجیده. بعد میگه فی کتاب مکنون. این فی کتاب مکنون به کجا برمیگرده؟ تمام تعویل این کتاب همین. ایشون هنرش آقای طباطبایی همین بوده. آقا کجا اصلا او قابلیت مکان نداره؟ همانطوری که خود خدای تبارک و تعالی فقط اونی که به ما خدا فرموده. ببینید اینا رو من فکر میکنم دیگه نباید ما تکرار بکنیم. ببینید اون آیه‌ای که داشت که لدینا، این آقا تعبیری است که اشتباه میکنن به علم الهی. این همین در کتاب تمهیدی که از اشتباهات همینه که اینا رو همه رو برگردوندن به علم الهی. آقا جون این خودش حقیقت دیگریه، تازه این حقیقت جزئی از علم الهیه. این حقیقت، این کتاب مکنون، این کتاب محفوظ یا عناوین دیگه ای که هست، ببینید و انه فی ام الکتاب، یعنی یه جای دیگه ای قرآن هست به نام ام الکتاب. ببینید ما یه ام الکتاب تو همین آیات داریم. میگیم محکمات ام الکتاب متشابهاته. خب ولی هم محکمات هم متشابهات یک جایگاه بالاتری فوق اینها هست به نام ام الکتاب. آقای طباطبایی میفرمان همون تأویل این کتابه. اون وقت تازه اون ام الکتاب بخشی از علم الهیه. ایشون آمدن در همین تمهید فرمان همه اینا یعنی علم خدا. علم خدا یعنی چی این حرفا؟ مگر این کتاب نازل شده علم خدا نیست؟
آقای شیخ چند جلسه است من دارم میگم متشابهات غیر تعویله، شما دوباره تشابه و تعویل خلق کردی. آقا تعجبه والله، این همه من دارم زحمت میکشم میگم آقا تعویل با تشابه فرق داره. اشتباه بسیاری از مفسران همین بوده، اینا رو یکی گرفتن و همین اشتباهات سبب شده که این نتایج. آقا یه محکم داریم، یه متشابه داریم، تعویل اعم از همه ایناست. شما با تشابه و تعویل یکی گرفتی؟ از شما تعجبه؟ باید 10 روز گذشته بحث ما رو دوباره دقت کنی. و صلی الله علی محمد و آله.